ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت می گوید حدود 500 نفر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. نخست وزیر بریتانیا صدور حکم جدید حبس برای نازنین زاغری را محکوم کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خواند. در این نوبت خبری شامگاهی رادیو فردا، من امیر پوریا با شما هستم. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته 496 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 21000 نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همه‌گیری در ایران محسوب می شود. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 70000 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 2,400,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی امروز دوشنبه از ادامه افزایش مرگ و میر و ابتلا به کرونا در دو هفته آینده خبر داده است. در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا درآمده، بر لزوم قطع هرچه سریع‌تر ترددها بین ایران و هند تاکید کرد. ابراهیم عزیزی امروز دوشنبه به ایسنا گفت باید با همه ارتباطاتی که ممکن است از طریق آن ویروس به کشور بیاید مقابله کرد. عذرخواهی میکنم، او با انتقاد از رویکرد دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا گفت معمولا ستاد کرونا بعد از آنکه مردم با مشکلاتی روبرو میشوند تازه آن را بیان میکند و فکر میکند که باید چه کاری انجام دهد. در روزهای گذشته همزمان با بحران کرونا در هند، نگرانی ها از ورود گونه جدید این ویروس به ایران و وخیمتر شدن وضعیت کنونی افزایش یافته است. نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه صدور حکم یک سال دیگر حبس برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را محکوم کرد و گفت که لندن برای آزادی او سخت در تلاش است. بوریس جانسون در این زمینه گفت درست نیست که نازنین بیش از این به زندان محکوم شود و از نظر من زندانی کردن او از اول هم اشتباه بوده است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز این تصمیم را کاملا غیر انسانی و کاملا غیر موجه خواند. نازنین زاغری که محکومیت 5 ساله او به اتهام جاسوسی در اسفند 99 پایان یافته بود، به گفته وکیلش از سوی دادگاه انقلاب بار دیگر به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به 1 سال حبس و 1 سال ممنوع الخروجی در پرونده دوم خود محکوم شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خوانده و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. سعید خطیب زاده در این سخنان چنین گفت:
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود، قرار هم نبوده مصاحبه‌ای باشه، هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخش‌هایی از آن روز یک شنبه و به تازگی در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر خارجه ایران قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه مصاحبه انتشار یافته را تقطیع شده خواند و برخی رسانه‌ها را به ذوق زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرد. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس اظهارات محمد جواد ظریف را توهین به قاسم سلیمانی دانسته و خواستار عذرخواهی او شدند. محمد جواد ظریف که برای سفری منطقه‌ای در عراق به سر می‌برد، هنوز به انتشار این فایل واکنشی نشان نداده است. و خبر آخر در این نوبت این که جمهوری اسلامی به رغم بحران‌های اقتصادی متعدد بودجه نظامی خود را در سال 2020 بیش از 30% افزایش داد. بر اساس گزارشی که مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به سیپری در روز دوشنبه منتشر کرد، هزینه های نظامی ایران در سال گذشته میلادی حدود 16 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2019 بیش از 30% جهش داشته است. این سومین سال متوالی است که هزینه های نظامی ایران رشد چشمگیری نشان می دهد. سیپری ارزیابی کرده که هزینه های نظامی ایران در سال 1399 بیش از 70,000 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 98 رشدی 28% داشت. مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم میگوید هزینه های نظامی کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی به حدود 2 تریلیون دلار افزایش یافته که معادل 2.6% از اقتصاد جهان است. و اما 2.5 ماه پس از خبر یک فایل منتسب به محمد جواد ظریف درباره احتمال شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی که شبکه تلویزیونی CBC کانادا از آن خبر داد، حالا فایل گفتگوی 3 ساعته‌ای با او در کنار بسیاری مسائل امنیتی از جمله به حادثه سرنگونی پرواز 752 تهران گیف نیز اشاره می‌کند. در بخشی از این مصاحبه که سخنگوی وزارت خارجه ایران همون گونه که شنیدید آن را حرفای محرمانه خوانده، محمد جواد ظریف ادعا کرده که پیش از اعلام شلیک از سوی سپاه پاسداران از مقام‌های نظامی خواسته بود ببیند چطور می‌تواند آن را علاج کند. گفتگویی که با حامد اسماعیلیون در این زمینه کردم رو به اتفاق می‌شنویم.
در این گفتگو مسئله ظریف جان 176 انسان نیست. مسئله ظریف این نیست که یک هواپیمای مسافربری رو بیرحمانه بهش شلیک کردن و افراد رو کشتن و به قتل رسوندن. مسئله ظریف اینه که چرا در بازی قدرت داخل نشده، چرا پیش از حمله نمیدونسته یا ساعتی بعد از حمله خبردار نشده. در صورتی که ما باور داریم که جواد ظریف و مجموعه دولت همه این خبر رو میدونستن در روز چهارشنبه. شما اگر در خبری که در تابستان منتشر شد به اون خبر دقت بکنید، مجموعه سازمان هواپیمایی این رو میدونسته و رئیس سازمان هواپیمایی معاون وزیر راهه. شما وقتی یک دروغ رو بارها تکرار کنی خودت هم باورت میشه و جواد ظریف این دروغ رو بارها تکرار کرده و فقط برای اینکه مظلوم نمایی کنه و بگه که من رو در بازی قدرت راه نمیدن، این بازی چهارشنبه و جمعه رو راهن.
اونور حرفهای محمد جواد ظریف نشون دهنده بحثی است که درباره عاملان اصلی این فاجعه همیشه مطرح بوده از جانب شما به عنوان سخنگوی خانواده‌های قربانیان، یعنی نزدیکی به تعمد و تحت فشار قرار گرفتن او.
این از دید ما عاملینی وجود دارند و دروغگویانی وجود دارند که بر حقیقت خاک باشیدن. جواد ظریف در دسته دوم قرار میگیره به احتمال زیاد، ولی در واقع در جهت اهداف گروه اول کاملا کار میکنه، مثل چرخ‌دنده در یک سیستم جنایت که فقط در جهت خونشویی و عوض کردن تاریخ حرف میزنه. شمخانی کسی که اسمش در گفتگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین اومده، امیرعلی حاجی‌زاده و سلامی رو هم در تلویزیون دیدند و در واقع نشون میده که این عوامل دست راست و چپ علی خامنه‌ای عوامل اصلی و عاملین اصلی هستند و خود رهبر ایران هم نقش داره و جواد ظریف در گروه دومی است که نقش عوض کردن روایت رو بر عهده میگیره.
آقای اسماعیلیون، فکر میکنید انتشار این فایل صدا چه تأثیری در روند بررسی‌های شما و کشورهایی که پیگیر کشتار 176 مسافر اون هواپیما هستند بگذاره؟
فایل جواد ظریف مدرکی به دست نمیده. شاید اون فایلی که دفعه قبل منتشر شده بود در CBC و بخش کوچکی رو مثل که منتشر کردن به بحث از عمدی بودن حمله به پرواز میگفت در واقع مدرک به درد بخورتری در یک دادگاه احتمالی باشه، ولی به هر حال به کشورهای درگیر این رو نشون میده که نفر نمیدونم اول یا دست چندم دیپلماسی جمهوری اسلامی چطور فکر میکنه و چطور در لاپوشانی جنایات در واقع شرکت میکنه و این آدم در روزهای آینده احتمالاً بعد از انتشار گزارش کانادا، این آدم و تیمش باید روبروی 5 کشور متضرر قرار بگیرن و باهاشون مذاکره بکنن. این آگاهی رو به کشورهایی مثل اوکراین و کانادا میده که با چه انسان‌های روبرو هستن.
پس از شنیدن حرف‌های سخنگوی خانواده‌های قربانیان هواپیما گزارشی بشنویم از یک همایش مجازی با عنوان شبی به یاد محمود خوشنام.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای درجه دکترا در رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه فرایبورگ آلمان، از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر در ایران شد، از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران و سپس سردبیری مجله موسیقی از انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام همچنین بنیانگذار ماهنامه رودکی از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب هم بر جا مانده که تازه ترین آن از نجوای سنت تا قوغای پاپ نام دارد. در گرامی داشته این پژوهشگر موسیقی شامگاه یکشنبه یک گردهمایی مجازی در شهر بن آلمان برپا شد و در آن 13 تن از اهالی فرهنگ و هنر ضمن نقل خاطراتی نگاهی هم به آثار محمود خوشنام انداختند. پروفسور هرمز فرحت، آهنگساز و موسیقی شناس که در حال حاضر 93 سال دارد و دوران بازنشستگی را در ایرلند پشت سر می‌گذارد، درباره محمود خوشنام اینطور گفت:
اولی که با خوشنام روبرو می‌شدم و صحبتی رد و بدل می‌شد، حرفای خوشپسند ولی تو خالی نمی‌زد. من مقالات نوشتم به نظرم حاکی از آگاهی‌های لازم برای حرفه‌ای که داشت بود و من با ایشون متاسفانه موردی نبود که رفت آمد داشته باشم. توی ایران جز معدود کسانی بود که به نظر می‌آمد که دارای پختگی و یک آگاهی است.
سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده ستار، هم از جمله هنرمندانی است که در شبی به یاد محمود خوشنام از این پژوهشگر اینطور یاد کرد:
من تصور میکنم یک راوی دست اول تاریخ شفاهی 100 ساله موسیقی ما بودن. اون مصاحبه‌ای که کردن، مصاحبه با هنرمندانی که از نسل من هستن. آخرین باری که منظرشون دیدمش متوجه شدم که به خصوص نسبت به تأثیراتی که جنبش مشروطه روی موسیقی ایرانی داشتن.
در همایش گرامی داشته محمود خوشنام، تورج عطابکی، مورخ و پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند، نیز به فرازهایی از کتاب از نجوای سنت تا قوغای باب اشاره کرد.
پژوهش محمود خوشنام پژوهش نخبگان و خبرگان موسیقی نبود. به موسیقی عوام هم پرداخت و جایگاه اون رو هم نشون داد. و این تو تاریخ اجتماعی بسیار بسیار مهمه و تاثیرگذار. من مطمئنم که وقتی که محمود خوشنام به این پژوهش می پرداخت، پسند و خورند این گروه یا آن گروه اجتماعی مد نظرش نبود. آنچه که بود این که این واقعیت زمانی ماست و باید ثبت بشه.
نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، هم دیگر سخنران شبی به یاد محمود خوشنام بود.
نوشته های آقای خوشنام و ابراز نظرهای صریح و در این حال دقیق ایشان به تدریج برای من معیاری شد برای محک زدن آزمون و خطاهای هر اثرم. در این حال باید بگویم که در دهه 90 میلادی که هنوز اینترنت مانند امروز رایج نشده بود و نشریاتی چون کیهان لندن و نیمروز در سطح اروپا فروش بالایی داشتند، نوشته های آقای خوشنام در معرفی آثار من و نه تنها من بلکه بسیاری از اهالی دیگر تئاتر و ادبیات موسیقی نقش مهمی داشت.
در گرامی داشته محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی، احمد پژمان، آهنگساز، جلال اخباری، موسیقی شناس و نوازنده ساز سنتور، هومن خلعتبری، نوازنده پیانو و رهبر ارکستر و اپرا، و ابراهیم مکی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، هم از جمله سخنرانان بودند. از آغاز تا پایان این برنامه چند ساعته، الهه خوشنام، همسر آقای خوشنام، هم حضور داشت و گردانندگی این برنامه را هم بهرخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، بر عهده داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش پایان بخش این نوبت خبری رادیو فردا بود. تا بخش‌های بعدی.